بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رایفی پور با موضوع راه‌های ارتباط با جوانان، 23 شهریور ماه 95 تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان. از اینکه در خدمتتون هستم خداوند بزرگ شاکرم. تبریک عرض می‌کنم عید سعید قربان رو که پشت سر گذاشتیم و عید سعید قدیر رو که پیش رو داریم. موضوع اینه که با جوانا باید چطور ارتباط برقرار کرد و شما هم طبعا با خیلی از جوانا ارتباط دارید. منتها من هر رایزی که میخوام خدمتون بگم بخش قابل توجهی تجربیات خودمه. همین الان که داشتیم میومدیم از این غرفه ها وقت داشتیم بازدید میکردیم، عزیزی که همراه ما بودن دیدن ارتباط مردم با من نوعی چطور بود. بدون هیچ هماهنگی ما رفتیم سر غرفه ها داریم نگاه میکنیم، آقا یکی میگه من زندگیمو متحول کردیم و میگه نمیدونم چی. این مواردی که ما هر روز به صورت روزمره من باش برخورد دارم و برام کاملا عادیه. خب بندم تو تلویزیون معروف نشدم، یعنی تلویزیون هیچ نقشی نداشته در معرفی بنده و این نشون میده که رسانه های جدید چقدر مؤثرن. ببینید وقتی ما داریم صحبت میکنیم راجع به یک ارتباط گیری، صحبت در واقع پیرامون اینه که ما چه چیز رو به چه کسی چه جوری میخواییم بگیم. هر سه تا عنصری که از گره مهمه، چه چیز رو به چه کسی و چطور میخواییم بگیم. اولین عنصر تو این و خیلی که به قول رواق کلیدیه من مخاطب میدونم، ما مخاطب شناسیمون افتضاحه. یعنی وقتی داریم پیرامون یه مسئله صحبت میکنیم اصلا برای مهم نیستش که این آقا خانوم مثلا مرد پیر مرد نوجوان بچه است، یه ادبیات یکسان داریم برای همه. نهایتا اینه که مثلا برای خانومی داریم صحبت میکنیم خودم مثلا مؤدبانه تر ما آقایون صحبت میکنیم، این مسئله رو حل نکرده. تا شما مخاطب رو درست نشناسید و نتونید آنالیز بکنید اصلا موفق به ارتباط گیری نمیشید. بعضی موقع شما اصلا 10 دقیقه بیشتر فرصت ندید واسه صحبت کردن. تو 10 دقیقه باید بتونید ارتباط مؤثرتون رو برقرار بکنید. شاید خیلی از این صحبت هم چند وقت پیش بود با مؤسسه ما تماس گرفتن از این انجمن ها و NGO هایی که کار بیزینس انجام میدن و در مورد موفقیت و تجارت صحبت. به من گفتن بیا اینجا به ما بگو که چجوری بتونیم با مردم ارتباط بگیریم و من این جلسه رو قبول نکردم و نرفتم، چون دوست داشتم این آموزش ها در خدمت فرهنگ قرار بگیره بیشتر تا حالا بخواد یه نگاه اقتصادی صرف بهش وجود داشته باشه. چون مطمئن نیستم اون نگاه اقتصادی سالمه یا نه. من میام یه روش ارتباط گیری رو به کسی آموزش میدم، میره توی مسیر غیر صحیح استفاده میکنه. بعد بلد باشیم تو 2 ساعت چجوری حرف بزنیم، گردن ها کج نشه، خسته نشن. این مخاطب شناسی خیلی مهمه. زمانی که پیامبر با اینا اساسا بهتون میگم فارغ از این که اصلا ما مسلمان هستیم، یهودیم، مسیحیم، دین داریم، کافریم، آتئیستیم، هر چی هستیم به کنار، شما یک فیلد و پرونده ویژه برای پیامبران تو ذهنتون باز بکن، چون اینا کسایی بودن که خیلی خوب ارتباط گرفتن با مخاطب. درست یا نه؟ اصلا سوای بحث محتوایی، چطور یک نفر تونسته تو یک سرزمین عقب مانده که جاهلیت در اون بیداد میکرده حرفی رو بزنه 30 سال بعد 3 تا تمدن بزرگ دور این منطقه، یعنی مصر، روم و ایران، هر 3 تا تحت تأثیر این حرف قرار گرفت. پیامبر چطوری میتونه با کودک که توی مدینه بود ارتباط بگیره، با اعراب بادیه نشین ارتباط بگیره، با احبار یهودی که شمال مدینه زندگی میکردن ارتباط بگیره؟ اینا سه نوع مخاطب کاملا متفاوته. من سخنرانی کردم نوه ارتباط پیامبر با کودکان، ببینید گوش بکنید، تو اینترنت هم هست، اصلا شگفت انگیزه. یعنی مثلا پیامبر دیده نمیشد با این کودکی بخواد صحبت بکنه نشین هم قدش نشه. و جالبه احترام گذاشتن برای مخاطب کودک 3-4 روزه. بچه 3-4 روزه رو می آوردن برای نامگذاری پیش پیامبر، از آن اقامهش رو به قول اصطلاح ما امروزی میگیم مثلا بگه، بچه‌ها که بغل کردن خب بچه چیزی حالش نمیشه، تو آغوش پیامبر ادرار میکنه. مادرش که جیغ میکشید این شاکی میشد، پیامبر میفهمون میشه داد میزنی، محکم به سینهش فشار داد، بذار همجا رو سینه من پیامبر این کارشو تمام بکنه. اما این دادی که تو میزنی تو ذهن این بچه ثبت میشه. ما در تاریخ داریم زمانی که پیامبر از مدینه بیرون میرفت، موقع برگشتن یکی کسایی که وای میستادن بالا پشت بوم و جلوی اون منطقه سنیات الودا که از دور یه نفر وارد مدینه میشد دیده میشد، بچه ها بودن کشیک میدادن که کی رفیقمون میاد. اصلا نمیدن پیامبر، گفتن رفیقمون. یعنی تک تک کودکان مدینه این تصور رو داشتن که پیامبر رفیق شیشدونگشونه. این خیلی به نظر من محل تأمل و فکرها، خوب دقت بکنید. بعد شما اینو ببینید، مثلا یه عرب بادیه نشین اومده پیش پیامبر، او هم یه نوع مخاطبه، یه نشست و همون اول محمد کیه؟ رامت تو چادر. اولا از اینجا من یه برداشت دارم که پیامبر قابل شناسایی به این سادگی ها نبوده. میدونید چرا؟ یعنی کاملا شبیه مردم بوده، یعنی تافته جدا بافته نبوده که یه جو بالاتر بشینه و مثلا یه دبدب کبکبه یا نه، قاطی مردم بوده، نگاهش به مردم عمودی نبوده، موازی بوده، از بغل مردمه. ما گفت محمد کدومتونه؟ پیامبر فرمود منم. خب اسلام که میگن چی چیه؟ بگو ببینم چی. خب یه قرون سواد نداره، تو بیابون با شتراش میچرخه، حالا یه دقیقه اومده مثلا پیام اسلام بگیره بره. پیامبر فرمود یا عمل مثقال ذره خیر ان یرا و یا عمل مثقال ذره شر ان یرا رو برش کن. گفت خب شهادتن گفت رفت. پیامبر فرمود جاء اعرابیا رجع فقیها، این یه بیابونگرد اومد فقیه برگشت. خب میتونی شما تو یه جمله یه نفر فقیه بکنی؟ ما مخاطب نمیشناسیم. شما این که میگم مثال از خودم میزنم، من که عرض کردم به بخش از تجربیات خودم میخوام عرض کنم. شما برید سخنرانی که بنده تو دانشگاه علوم پزشکی میکنم، متفاوت از دانشگاه پیامنه رو، متفاوت از دانشگاه آزاد، متفاوت از دانشگاه نمیدونم مثلا شریف، متفاوت از دانشگاه علم و صنعت، توی جمع روحانیون یه طور صحبت میکنم که بیشتر به بعد بعدی شما باید مخاطبان بشناسن دیگه، متناسب با مخاطب و فهم و درک او باید صحبت کرد و زبان اون رو باید انتقال. مثلا اولا مخاطب رو نمیشناسیم. شما میبینید مثلا ما نسخه های فرهنگی یکسان بر کل مملکت میپیچیم، دقت کردید؟ یه وزارت ارشادی اون بالا، یه سازمان تبلیغات اسلامی اون بالا، یه نمیدونم چی نهاد فرهنگی که داریم، میاد چیکار میکنه؟ میگه که آقا دارن برنامه سالانه‌شون رو می‌نویسن، یه نسخه میدن برای کردستان گرفته تا بلوچستان تا آذربایجان تا خراسان شمالی و جنوبی و رضوی و تا اون وقت خوزستان. بابا اینا به خدا با هم خیلی فرق دارن مخاطبا. تو آذربایجان شما مشکل مثلا پانتورکیزم داری، تو خراسان جنوبی مشکل مثلا وهابیت داری، تو خوزستان پان عربیزم و وهابیت داری، توی بلوچستان مثلا بحث وهابیت خطر، بحث تجزیه طلبی هست، بحثای مثلا پانی و نژادی هم مطرح بعضن، توی شیراز یه مشکل داری. یه نسخه برای کل، انگار که مثلا برای شما یه دونه دارو بدن برای کل مریضیاتون. طرف چش درد داره، با کسی که کمر درد داره، با اون کسی که سرطان گرفته، با اون کسی مثلا ام اس داره، یه قرص بدن برای همشون. چقدر مضحکه. این هم به همون حد این نوع سیاست گذاری ها مضحکه. یعنی اصلا چون مخاطب درست نمیشناسن. ببینید یه بارها به من گفته میشه آقا تو چرا اینقدر شهرها رو میری برای سخنرانی؟ من بعضی از شهرها 4 بار رفتم، مراکز استان که همه رو رفتم چندین بار، شهرهای کوچیکم بوده، من روستاهایی بوده مثلا 2-3 هزار تا جمعیت داشته رفتم سخنرانی. خدا گواهه بچه‌های اون شهر نمیشناختن روستا رو، توش هر خود تو ما رو کجا داری میبری؟ گفتم شما اینجا یه روستایی دارید، یه مسجدی داره خیلی فعاله. میگفتن آقا برای چی میخوای بری اونجا؟ میگفتم در درجه اول من میخوام که این مملکت کار فرهنگی کنم دیگه، نباید ایران و ایرانی‌ها رو خوب بشناسم. الان شما اسم شهر ببرید، من توقعات بجا و بیجاشون رو میگم. صبح بلند میشدیم میرفتیم اون شهر، صبح برای یکی از نهادهای نظامیشون مثلا سخنرانی، برای سپاه، ارتش، اونا کله صبح بیدارن دیگه، بعد صبحگاهشون سخنرانی داشتیم ساعت 10 و 11 برای دانشگاهشون، بعد از اون باز یه دانشگاه دیگه شب توی مسجدی حسینیه هیئتی. بعد اونجا که تموم میشد میگفتم بریم شام، گفتم نه، ببرید اونجایی که جووناتو میرن طی صفا و مروه میکنه، خیابونی همه شهرها داره که جووناشو میرن همجوری 7 بار 8 بار این خیابونا میرن اونور دور برمیگرد. بعد گفتم برید اونجا رو نشون بدید، محله درب داغونتون هم ببرید و نشون بدید. بارها پیش اومده بود که مثلا من یه جلسه در استان خراسان بودم، یک فرماندار یک از شهرهای اونجا اومده بود، من گفتم شما همچین محله دارید تو شهرتون؟ زیر بار نمیرم. گفتم من اونجا رفتم دیدم، محله بود مثلا روی در زده بود برگ آچار خیلی خوشگل، شیشه رسید یا کریستال رسید، عشان تایپ شده خوشگل. من گفتم این چیه؟ گفتم لابد یارو لیوان و این چیزا میفروشه دیگه، میشه مثلا شیشه مواد مخدر باید بیاد بنویسه؟ مگه به قول یارو داریم؟ مگه میشه؟ بعد گفت نه این واقعا همون شیشه مواد مخدر رو میگه. یه دری بودی در کوچولو انقدی زده بودن روش مثل زندانه در رو با میکنن تو لولایی. گفت این چی؟ گفتم لابد اینجا محله خیلی خط خلافی در میزنن، نگاه کنم اینه کیه. گفت خب چرا چشمی نذاشته؟ گفتم چه میدون دیگه، من هیچی نمیدونم، تحلیلی ندارم. گفت اینجا با یه ضرب خاصی در میزنه، طرف در رو باز میکنه، تا بازو دستشو میکنه اون تو، شیلنگ میبنده همونجا فور تو دستشه، این اونو نمینه، اونم اینو نمینه، پولو برمیده برش تزریق انجام میده، دستشو میکشه میکنه میده. بعد من به فرماندارش گفتم این اینو دارید شما تو شهر ما؟ امکان نداره، شهر ما و شهر فرهیخته و حرفای قشنگشه. تو باشه دریوری تحویل من میده. من رفتم اونجا دیدم، چیزی به چشم دیدم شما بگو نیست. در درجه اول واقعا اصلی ترین هدفم شناخت مردم هموطنای خودم بوده. وقتی اینا رو درست میشناسی بعد متوجه میشه آقا چقدر سیاسیون ما اشتباه دارن حرف میزنن برای مردم. طرف اومده رأی جمع بکنه، خیلی جالب بود تلویزیون من نگاه میکردم ایام انتخاب، اینا طرف اومده رأی جمع کنه، رأی خودش میریزه با این تصور که مثلا مخاطب شناسی الان گل زده دیگه، متوجه نیستن این اصلی برای کی میخوای حرف بزنی واقعا مهمه. آقا شما با یک اقلیت دینی داری صحبت می‌کنی، تو کشور ما اقلیت دینی، حالا اینجا اکثریت شیعه هستن، غیر شیعه میشه اقلیت، حالا برادران اهل سنتن، مسیحی، ارمنی، آشوری، این برای خودشون بحث مسیحیت، کلیمی، زرتشتی، چیه اینا، هر کدوم باید یه جور باشون صحبت بکنی. ما مخاطب رو نمی‌شناسیم. در درجه دوم چه جوری گفتن خیلی مهمه، نحوه ارتباط گرفتن خیلی مهمه. هر پیامبری که آمد خوب دقت کنید به لسان قوم صحبت کرد، درسته؟ یعنی چی؟ یعنی زبان مردم. خب این که کشت خودتو انقدر هنرمندانه مثلا احساس میکردی مثلا پیامبری که در بین اعراب میومده بعد انگلیسی حرف میزده، این خیلی واضحه که باید به زبان خود. نه عزیزم، اون لغت قومه. لسان قوم یعنی زبون مردمی، یعنی شما با مهندسا یه جور حرف بزنی، با دکترا یه جور، با دانش آموزا یه جور، نحوه ارتباط گرفتم. شما مثلا راننده تاکسی زبون خاص خودشونو دارن، مهندسای کامپیوتر یه سری اصطلاحات دارن مال خودشونه. ما مارمزو اینجا رفته بودیم، ما گفتم پیش نماز دو سال پیش بود، بعد یه نفر جا نداشت، یه دو وجب از من عقب تر ایستاد، بعد یه مهندس کامپیوترم اونجا برنامه‌نویسه گفتش که چرا اینجا وایستادی؟ گفت این امام جماعت بکاپه. خب این بکاپ یه اصطلاح برای اینه، مهندسی خونده بقیه گیج و منگ و این چی داره میگه. از این موارد متعدد داریم. بعد امروز میبینیم مثلا ما برخی از مبلغین دینیمون میرن بالای منبر میگه آقا امر به زید گفت. چه میفهمه امر به زید یعنی چی؟ امر به زید اصطلاح طلبگی ایجاد میگه ایکس به ایگرگ گفت. ایکس و ایگرگ ماها تو حوزه میشه چی؟ امر به زید. بعد اونجا اصلا برداشت غلط میکنه، میگه به زید کی گفت؟ اصلا غلط کرد رفت گفت چه مجوزی رفت با زید مثلا این آقای امر. امر اصلا اسم چیه؟ نشنیده دیگه. خب اصلا زبانو بلد نیستیم. شما اصلا با یه بچه باید چه جوری صحبت بکنی؟ این خیلی متفاوته. یه روز بابایی بود، ما یه جا سخنرانی داشتیم، می‌خواست حال منو بگیره. بعد توی شهری بودیم، این گفتش که آقا یه جا سخنرانی خواستن از من، ریش گرو گذاشتم و اینا. گفتم باشه. گفت این مسئولشون یه خانومیه. من تو اون محدوده رفتم، بعد دیگه اونجا هر چی نگاه می‌کردم مثلا دانشگاهی چی، آخه هیچی نبود. گفتم مثلا این دانشگاه علمی کاربردی تو کوچه پس کوچه دانشگاه می‌زنه. بعد گفتم لابد این جوریه دیگه. بعد این خانم ما زنگ زد و کجایی دو فلان، من این ور خیابونم، ما پیداش کردیم. دست بقول افتاد جلو، خواستم بگم دست ما رو گرفتن، فاجعه‌ای رخ میده. ایشون جلوتر و دست ما رو نگرفت، اصطلاح آره. جلوتر رفت و ما دیدیم ای رفت و مهد کودک. این بنده خدا که حال ما رو بگیره سخنرانی داده به مهد کودک. من تا رفتم تو دیدم همه بلند شدن الله اکبر، احترام نظامی گذاشتن و هفته دفعه مقدس. من گفتم یا خدا من الان به اینا چی بگم؟ خلاصه شدیم یه عمو پورنگ اونجا. نیم ساعتی صحبت کردیم و سرتون رو درد نیاریم و برگشتیم. تا مدت‌ها این خانم زنگ زد میگه این بچه‌ها حال کردن، باید کجای دوباره بیا. خب اونجا بهت بریم مثلا از استراتژی‌های کلان امنیت ملی در زمان 8 سال دفاع مقدس صحبت می‌کنیم مثلا. این واقعیته. ما نحوه برخورد بلد نیستیم. تو باید هم دیالوگ بشی با مخاطبت. یه سوالی ازت، اگه قرآن درست حساب خونده باشید که از چهره‌های نورانی شما مشخصه که صبح تا شب قرآن می‌خونید، حضرت ابراهیم یه جماعت خورشید می‌پرستن، رب گفت احمق‌های بیشور خورشید نپرستید، نفهم خورشیدم پرستیدن داره ابدا. چی گفت؟ حضرت فرمود بیاین خورشید بپرست. خیلی جالب قرآن میگه فرمود بیاین خورشید بپرستید. رب شروع کرد با اینا هم دیالوگ شد. بعد جالبش اینجاست، رسیدم به غروبی همچه موقعی، بعد گفت خب خدا کو، من افول کنندگان را دوست ندارم. با دیالوگ خودشون به بنبست رسوندشون. بعد همون شب که شد رفت سراغ ستاره پرستا تا صبح اونا رو سر کار گذاشت. بعد صبح گفت آقا کوشن اینو که رفتن، که من یه خدایی میخوام همیشه حاضر و ناظر باشه. ببین با دیالوگ خودش طرفو به امروز مثلا اصلا شما هیچ همسنخی بین کسی که میخواد کار فرهنگی بکنه و ارتباط بگیره با جوان، با اون کسی که میخواد بهش ارتباط گرفته بشه نمیبینه طرف. هیچ نوع همسنخی ها. یه نگاه آمرانه بالا به پایین، من میفهمم تو نمیفهمی و اولای که کل انعام بل هم ازل از حیوانم بدتری، بعد بیا میخواد آدمت کنم. این چه در ذره تو؟ من خیلی جا میرم سخنرانی دارم توی ادارات ما زده جلسه بصیرت افزایی. میگم میدونی یعنی چی؟ یعنی به مخاطب داره میگی نفهم، بیا اینجا بشین بیشور، یه نفر قراره یه خورده بهت عقلانیت یاد بده. تو بصیرت نداری، یه خورده بصیرت رو افزایش بدهیم اینجا. خب این چه در تو داری بجا یارو توهین داری میکنی؟ یعنی این میشه اون نگاه خطرناکه که من میفهم اینا نمیفهمن. اینا رو ما درک میکنیم؟ کجا پیامبران الهی همچین نگاهی داشتن؟ اینقدر پیامبر تک تک با میگم به یه بچه کوچیک براش مهم بود. یه جغله بچه دو سه روزه میگفت داد نزنین روی این ذهن این بچه تاثیر میذاره. این عبارتی که ما مدت بارها استفاده میکنیم، بچه هست نمیفهمه، چند بار اینو شنیدید؟ ما نمیتونیم زبان ارتباط رو پیدا بکنیم. این واقعا اصلی ترین مسئله. اصلا ببین ما الان میخوایم این جوان ها بد شدن، اصلا جوان ها بد نشدن، تو داری برایش فیلیپینی حرف میزنی، اصلا نمیفهمه تو چی میگی، پس چرا با من بد نیستم؟ مثلا من با هر جا میرم آقا من اصلا سخنم تو دانشگاه ها که دیگه اوج از نظر شما آدم های خطرناکن شروع کردم، خیلی هم با هم حال کردیم. والا من 5 سال 6 سال از سخنرانیم گذشته، برای اولی بار پام گذاشتم دانشگاه امام صادق. میگفتن چرا اینجا نمیای سخنرانی؟ گفتم من با دانشگاه امام صادق کاری ندارم. یعنی چی کاری ندارم؟ بدن نه، میگه مثلا این آقا این که مسئله مذهبی رو متوجه، بذار من برم با اون کسی ارتباط بگیرم که شما موفق نمیشید به ارتباط. برید سخنرانی 8 سال 9 سال من چه علامه طباطبایی، شریف، امیرکبیر، علم و سنت اینا بوده دیگه. تو زبان ارتباطی رو پیدا بکن، مخاطبت رو درست بشناس. امروز شما میخوای با این جوان مخاطب ارتباط برقرار کنید، این جوان چیا براش مهمه؟ جوان حرف جدید لازم داره. میدونستی تمام اینای نکاتی که دارم بهتون میگم بابت تک تکشون حدیث و آیه داریم. لکل جدید لذت، هر چیز جدید لذت بخشه، جذابه. به قول مولانا میگه این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وار حد از حد جهان بی حد و اندازه شود، آنچه جگر سوزه بود باز جگر سازه شود. میگه تا دیروز میگه همه میگفتن اه اه باز میخواد این چیزو حرف بزنه، تو برو درست اینو بگو، به زبان درست بگو، آنچه جگر سوزه بود باز جگر سازه شود، مثلا میسازه. اینقدر ما بد گفتیم مرگ بر آمریکا، جوان ما نفهمید چرا مرگ بر آمریکا، واقعا نفهمید چرا مرگ بر آمریکا. اینو باید درست برای شما، دشمن برای چی دشمنه؟ جوان دنبال چیز جدیده، دنبال حرف جدیده، جوان منطق میخواد، بعد دو تا چهار تا بخونه با هم، یه جا نخونه بعد شما انتظار دفعه میکنه با تعارف داره. سخت‌ترین جا برای سخنرانی از من بپرسید، میگم در بین جوانان، اونم تو دانشگاه، برای اعضای هیئت علمیشون نه، چون یوهای میگه یه کوچکترین چیزی رو به شک کنه اشتباه بالا میشه دست میاره بالا وای عمو یه چک کجا آوردی گفتی این چیه داری میگی؟ اصلا نگیم بخواد جلسه به هم بریزه. خب بعضی مثلا میذارن جلسه به هم بریزن، خب باید بتونید دو تا چهار تا اونجا منطقی جوابشو بدید. بعد منطق داشته باشه. ما اعتقاد داریم مذهبمون، ایدئولوژیمون کلا ما حکم به العقل حکم به الشرع و کلا ما حکم به الشرع حکم به العقل. حرفای شرعی که زده شده عقلانیه، حرفای عقلانی هم که زده میشه بری تهش رو در بیاریم یعنی شرعیه. خب بسم الله، اگه واقعا بحثت عقلانی خب چه باکی، برو حرفتو بزن، چه میترسی؟ نه اون زبان ارتباط گیری رو نداریم. حضرت موسی میخواست یه سری مسائل رو بگه. ببین از قرآن برات مثال میارم، برای اینکه بابا تو قرآن داره روش تبلیغ یاد میده. حضرت موسی میخواست یه سری حرفا رو بزنه، خودش نمیگفت، میداد هارون بگه. برای چی؟ دو دلیل. یک، هارون فصیح تر بود، خوشگل تر حرف میزد. و او افصح مني، او از من فصیح تره، کلمات پشت سر هم خوب جور میکرد، دایره واژگانش گسترده تر بود. هر دو تا پیامبرم، حضرت هارون 3 سال از موسی بزرگتر. دو، این حرف رو هارون میزد قبول میکردم، موسی میگفت قبول نمیکردم. چرا؟ چون با هارون بزرگ شده بودن. موسی غیبت داشت دیگه، چه از کودکیش تا اون جوانیش که تو قصر فرعون نمیشناسنش. چون اون موقع هم که یه کفگرگی میزنه به یکی از این فرعونیا میزنه، میکشدش و در میره، میره پیش شعیب، رفت اصلا کسی ندیدتش، خارج اومده. اینجوری دیگه ارتباط باش نمیگرفتن. اما هارون بچه محلشون بود، به قول من فوتبال بازی کرده بودن، میشناختنش. امروز هنوز شما میبینیم سیاسیون ما اینو متوجه نیستن. آقا بعضی از حرفای سیاسی تو کشور ما زده میشه، خیلی واکنش به وجود میاره، درسته؟ میبینی چرا؟ یا اون حرف نباید زده میشده، یا نه اون حرف باید زده میشده توسط فردی دیگر. این حرفو یه روحانی باید بزنه، تو کوچلواری نگو، شر میشه تو بگی. نه برعکس، این حرفو یک روحانی نباید بزنه، باید یک کوچلواری بگه. اینا درک میشه؟ نه، اینا همش مسائل عقلانیه. یعنی شما کافر هم میبودید اینجا میشستید چیز دستتون رو میگرفت. و تمام اینا برای من ملموس ها، مجربه. یعنی وقت گذاشتم و دیدم واقعا دارم تأثیر میگیرم. ما در مؤسسه خودمون تا الان بالای 400-500 نفر شیعه شدن. دو سه مرتبه خبرگزاری ها اومدن تو مراسم استبصار، میگن مستبصر میشن، حضور باورش نمیشد. یکی از این خبرگزاری اومده بود گریه میکرد و خبرنگاره میگه من سیدم، تو بیشتر برای پدر مادر من یعنی امیرالمومنین از زهرا میگفت بیشتر کار کردی تا خود من سید و فلان. و چه جوری داره تو الان اینجا نگران جوونت مسیحی نشه، نمیدونم چی نشه، کافر نشه، عرفانت چی و ایکس و ایگره گزده دو این چیزا. بابا اینا از همین ادیان میان اینجا میباشیه میشن. پس تو بلد نبودی این تک خوبه اولا پیدا کنی، دو به روش خوب. ما اصلا ما ایرانی ها تو این زمینه مشکل داریم. به شما بگم، شما اینه با بهترین کالای ما دیگه تو دنیا نظر نکرد ما خیلی خوب باشیم، جای دیگه عمل نمیاد چیکار کنیم؟ زعفرون چه دیگه عمله؟ میبینی چون بلد نیستیم، صنعت بسته‌بندی درست نداریم، یعنی شیوه ارائه مناسب نداریم، فله میفشیم به اسپانیا، اسپانیا همونا رو بسته‌بندی میکنه، دوباره میاد تو مملکت خودمون. اینش قشنگه. پسته ایران معروفه، پسته ها رو فله‌ای تو کیسه گونی میفروشن، بعد میره اون طرف خوشگل بسته‌بندیشو دور برمیگره. سنگای معدنیمون غیر اینه، میره ایتالیا، ایتالیا تراش میخوره دور برمیگرده. چون ما اساسا تو شیوه ارائه مشکل داریم. ببینید عزیزان، یک سری چیزها فرهنگ تاریخی من و شماست، به این سادگی هم حل نمیشه. من یک مثالی برای شما بزنم تا خوب متوجه بشید. ما ایرانی ها از یک شرک پنهان باینری هممون رنج بریم. یعنی چی؟ نگاه صفر و صدی. تا حالا شده از یه ایرانی بپرسی فلانی چجور آدمیه؟ بگه آدم مهربونیه، یه خورده برخورداش بعضی موقعا تنده، اینش خوبه. یعنی مثلا 5 دقیقه تو توضیح بده عمرن چی میشنوی؟ آدم خوبیه، آدم بدیه. یه های پرونده یه چیزو میپیچن، یعنی یا خدا یا شیطان، یا اهورا یا اهریمن. این از اون زمان زرتشتیگری ما تو ما مونده، هرچند مسلمان شدیم اما فرهنگش ادامه پیدا کرده دیگه. ما هر موقع تو من خیلی وقت میگم استاد این یا این، میگم مگه چی میشه هر دو تاش با هم باشه؟ چرا یا و بذار کنار هم دیگه، این و این. از این شرک رنج میبریم. اینا شده ذات مردم ما. تو پدر به مادر یاد میده، طرف میبینی کافره اومده باشه با هم بحث میکنه که خدا وجود نداره، کلی باشه بحث کردم کم آورد، آخرش یه بلند شد با به قرآن خدا وجود نداره. و من خندم گرفت، گفتم ببین نگاه کن، دین در فرهنگ تو رسوخ کرده.
نگاه کن خودت میخوای بگی میگه به قرآن خدا وجود نداره، داره میره یا علی. ببین یه سری چیزا فرهنگ میشه، اصلا بستر فکری، رفتاری، عملکردی مردم میشه. ببین ما فکر میکنیم آقا یک سخنرانی بنده دارم اینجا صورت گرفته، طرف زحمت کشته مثلا زیرنویس عربی یا انگلیسی کرد، این برای یک کشور دیگه فاجعه است، اونجا اصلا یه جور دیگه صحبت کنیم. یه زمانی بود این سوریه یا رو دعوت کرده بودن ایران، اوایل این مشکلات سوریه بود، ما رو بردن برای اینا سخنرانی کنیم، خدا شاهده 70%شون فکر کنم سنی بودن، بقیهشون دروزی هم توشون بود، علوی هم توشون بود، دو تا شیعه داشتن کلا، یعنی عموما غیر. ما سخنرانی تموم شد، اینا همه به قول چی عکس و فیلماش هست، یک نفر از اون جمع نمود که نخود با من عکس بگیره. بعد طرف بلند شد و میگفت آقا ما همینا رو نمیدونستیم مملکتمون به آشوب کشیده شده فلان. یا از عراق برداشته بودم آورده بودنشون ایران، من داشتم سخنرانی براشون میکردم، صحبت قمه زنی شد، چون عراقی قمه میزنن یک بخش اساسی عالم روز عاشورا صبحش یک فجایعی به بار میاد اونجا، بعد ببینید خیابونا رو به خون میگیره، بعد فکر میکنه داره برای حسینم کار میکنه. من اونجا باباکم فکر کنم از یک نیم ساعت توضیح دادم، یکیشون اومد پایین به من گفتش که وقتی به عذر میخوام من تماشا از اون سکو اومدم پایین، به من گفت تو سید القائد رو میبینی؟ به عربی بهم گفت سید القائد به رهبری اینا میگن. گفتم شاید یه روزی ببینمشون، تا الان ندیدم، یعنی من جلسه مثلا دو نفره سه نفره چهارم نه بوده، مثلا اونجا شرکت کردیم پاتی 500-600 نفر. بعد گفتم شدید بودن، گفت اگه بودن از من حلالیت بطلب. گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه بابتی که ایشون فتوای حرام بودن قمه زنی داده من به ایشون بدگمان بودم، الان که استدلال ها رو شنیدم برایش. گفت تو استدلال بیار به زبون خودش، وقتی تو داری برای اون یک فردی که توی فرهنگ عراقی عربی زندگی کرده صحبت میکنی. خیلی جوان ها میان مثلا با من اسمان استاد ما فلان بچه فلان شهری میخوایم اونجا کار فرهنگی کنیم چی کار کنیم؟ میگم من تو شهرتون حضور پیدا کردم این نکات رو دیدم. چی میگفتم؟ گفتم صبح با مسئولینشون جلسه داشتم، زور با دانشجوها، شبم با مردم عادی. شهر رو هم از نگاه مسئولین که نگاه مثلا امنیتی دارن و اینطوری میشناختم، بعد نگاه آکادمیک میدیدم، بعد شبم نگاه چی؟ عامیانه. گفتم من شهرتون اینجوری دیدم، اما فراموش نکن هیچ کس مثل تو کارشناس دقیق راجع به شهرتون نیست. تو از منم خیلی بهتر میفهمی. آیا همین تهران خودمون شرق کسی که شرقن با غربیا یعنی سمت غرب اینا همان خیلی با هم فرق داره؟ من بچه تهران پارسم، بچه کوی زینبی و تهران نو طرفم، خب میام سمت غرب گم میشم، اصلا غریبی میکنه به خودم. بعد دقیقاً بچه‌ها غربم همین رو بهم گفتن، گفتن چی اونجا شل و شلوغه، ما میایم اونجا همش ترافیک، آدم گیج میشه و گم میشه و فلانه. اصلا شما برید ببینید شرق تهران چند تا مسجد داره، ببینید غرب تهران چند تا مسجد داره، ببینید محرما شرق تهران چجوریه غرب تهران چجوریه. بعد ما بیایم یه نسخه بشون برای همه اینا، یه کار فرهنگی میخوایم بکنیم در شهر تهران، یه نسخه برای همه اینا، اصلا کار ساز. نکته آخرم که دیگه سرتون رو درد نیارم، اینکه چی میخوایمش بگی. من یه جای مسجد رفتم نمازم که تماشا وایستادم، میگم یه بنده خدایی رفت پشت میکروفون شروع کرد صحبت کردن، ما داشتیم تسبیحات و اینا رو میگفتیم، خیلی سریع شروع کردن که مردم پراکنده نشن، تعقیبات رو در موردش انجام میدادیم. میگم این موضوع ایشون در مورد چیز بود، اثبات کفر مختار. برام جالب شد، من نشستم، یعنی اصلا یه ماسک هم میزنم به صورتم مثلا کسی ما رو نشناسه و کلانم دیگه کارساز نیست. بعد نشستم میگم با خودم میگفتم خدا وکیل الان کل مشکلات ایران و همه چی حل شد، الان مشکل مملکت ما چیه؟ مختار کافر بود یا مسلمان بود؟ جالب شما بدن زمانی که سریال مختار پخش شد، وهابی ها این سریال رو حرام اعلام کردن. از بعد از پخش سریال مختار اسم مصعب تو فرزندان اینا زیاد شد. چرا؟ چون سر مختار بود مصعب، از لج. بعد این استاد، این پروفسور، بعضی ما به یکی میگه دکتر، منظور از سطح فوش بدتره. آره این دکتر اومده موضوع سخنرانیش چیه؟ مختار کافر بوده میره جهنم. من اصلا خودم رو بزنم چیکار باید بکنم؟ موارد بارها شما دید تو صحبت رهبری، بابا مسئله مبتلا به جوان رو بگید، اون چیزی که امروز به دردش میخوره. تو این نگاه تو فیلمسازا اونم هستا، الان شما میبینید یه معضلی شما دارید تحت عنوان ازدواج، کسی که اینجا متعلق دستشون هارم بالا وزه مملکت همین همین پیر پاتالا خانمه گو من پیر نیستم، چه سنی ندارم، چه 30 سال و 7-8-10 ماه حالا 2 سال هم زیاد این ورون بر نمیشه، فرق نمیشه. خب این همه جمعیت جوان، خب آقا هم مشکل ازدواج نیست، بعد حالا چند تا فیلم ساختن برای ازدواج که تسهیل کنه ها یاد بده. شما هر نگاه کن هر سریالی تو تلویزیون ما داری میبینی، می دو تا زوجن در بهترین شرایط ممکن ازدواج کردن، یعنی یه خونه بالا شهر، یه ماشین خوب من قابل قبول جلو دم در، یه خونه ای که اساساش حداقل جمع میزنی بالای 100-150 میلیون تومان اساس و اساسیتون خونه است، بعد به این بدبخت بیچاره فلک زده میگه برو ازدواج کن. این نگاه میکنیم اینه حداقل این همچین حرکتی 500 میلیون پول میخواد، خونه رو هم نخراره هم کنه، بعد میگه جیباشو نگاه میکنه میگه ولش کن بذار بریم بمیریم. چرا؟ چون فرهنگ سازی نمیکنی دیگه. اما از اون طرف اومدی ادامه تحصیلات رو فرهنگ کردی. جالبه یه دختر خانم با یه آقا پسر حاضر نیست بره توی زیرزمین 3-4 سال زندگی کنه، اول زندگیش تا پول جمع کنن، همون اول خب بره خونه خوب. چرا؟ چون این براش فرهنگ شده. اما حاضر 6 سال با 4 تا کجکله مثل خودش بره توی شهر دیگه روی توی زیرزمین روی موکت کبریتی زندگی کنه. چرا؟ چون اینجا این فرهنگ سازی شده. اساسا یک ارتباط مستقیم بین سن ترشیدگی و تحصیلات عالیه وجود داره. واقعا میگم تعارف ندارم، اصلا دچار بحران هویت شده. داری چیکار میکنی؟ دارم درس میخونم. این دارم درس میخونم پاسخ است برای اینکه چرا ازدواج نکردم تا کنم. بس که مردم ما فضولن، نمیدونم آره حالا چیکار دارم، هر دفعه ما رو میبینه دوت به زنگ گرفتی یا چیکار کردی یا نه. خب این بدبخت بیچاره من اینکه باباش پولدار باشه هم یه چیز بهش بده وگرنه امکان نداره. اونم به شما میگه اون پولدارم خودش دختر خاله و دختر دایی و کلی تورپنه، به کسی دیگه نمیرسه. خب این اصلا چجوری میخواد بیاد؟ به ما فرهنگ سازی نکردیم اصلا. من انتظار داریم جواب درخت رو نکاشتیم، مثل اون بابایی بود که خوابش گفت بابا لاغل برو حساب با کن تو این بانک، تو آرزو داری اون جایزه بانکو مثلا ماشین بانکو برنده بشی. اصلا درخت رو نکاشتیم منتظر میوه شیم، چه انتظاری دارید؟ مسئله مبتلا به چیه امروز جامعه؟ شما این فیلم سازی ما برای چی دارن فیلم سازن؟ هنرمندای ما چی رو دارن؟ بابا هنرمند کسیه که بتونه یک مشکلی از جامعه حل کنه، وگرنه دو قرون نمیارزه. ببینید اگر هنرمند مشکل حل نکنه با فریبکار تفاوتی نداره ها. شعبده‌باز کسیه که چیکار میکنه؟ سحر میکنه چشم مردم رو، مشکلی برطرف میکنه؟ نه. اما هنرمند کسی که یه خطری رو میبینه میاره اونو بولدش میکنه، میگه اینو میبینی این 2 سال دیگه کل مملکت تو میگیره ها، بیانه حلش کنه زنان. با 4 تا سریال درپیت که روحا عاشق هم میشدن و این داستانا، یه کاری کردن ایران شده 4 کشور اهدا کننده عضو در دنیا. پس میشه کشوری که خیلی هم گارد وجود داشت، یعنی سخت بود این فرهنگ اونجا ترویج کردن و اشاعه دادن. همین الانش هم خیلی هم میگن آقا بی احترامی به چیه؟ به مرده است. هنوز هم خیلی از مباحث شرعیش حل نشده. به شما بگم با 4 سریال این یارو رفت تو کما، روحه بلند شد عاشق اون روحه دیگه شد و میرفتن و هم میچرخیدن و آره چند وقت میشم مدیر شبکه 3 بردنش دادگاه، میگفتن یه بچه اونو نگاه کرده رفته خودکشی کرده، بعد 7-8 سال یارو خرشو گرفتم تو یه دادگاه این تحت تاثیر این سریال خودکشی کرده بود. با این با 4 سریال واقعا به معنی واقعی کلمه ارزون باعث شده چه اتفاقی بیفته؟ اینو تو فرهنگ بکنی بابا. خب مرد حسابی، این که مرد حسابی اصطلاح یعنی به خانمام هستن، یعنی چی؟ این تو چه حرفی رو داری انتقال میدی؟ یه مثال برای شما از خودم میزنم. آقا بنده میبینم که اوضاع کشورمون به لحاظ فرهنگی یه سری آسیبای جدی دیده، الان میخوام با مردم رایفی سال 87-86 رو دارم میگم، میخوام با مردم ارتباط برقرار کنم. خب جوان چیز جذاب دوست داره، دینم به من میگه میخوای مسئله ای رو تبیین بکنی، اول یک فرو به طاغوت بعد یؤمن بالله، اول لا اله بعد چی؟ الا الله، اول نفی بعد اثباتی. خب بهترین کار چیه؟ هیچ. من میام با بحث صهیونیسم و فراماسونری و شیطان پرستی بحثمون شروع می‌کنم، درست یا نه؟ مخاطب بنده میدونه که اصلا متوجه بشه با یه شیب خیلی نرمی از یک پرو به طاغوت میام به یومن بالله. الان بنده راجع به چی صحبت میکنم؟ نزدیک 4-5 سال مهدویت. یعنی جبهه شر رو توصیف میکنید، تبیین میکنید، بعد آروم آروم یه جبهه خیرم شد. آروم آروم و نرم. یادتون نره دوز این باید رعایت بشه. شما اگه یه گلی بکارید، یه بشکه آب بریزید کنارش، فاسد میشه، خراب میشه، ریشش میخوشه. قطره قطره بود. مباحث تربیتی ریز کلید برق نیست به خدا بزنی یه 50 تا پروژکتور روشن شه. ریز ریز این نور میگیره، انرژی میگیره و وقتی خودش نور میگیره و انرژی میگیره خاموش شدنی نیست. و اونم بهت بگم کسی که از اون مسیر برگرده بیا سمت این طرف به حدی کارایی داره که 50 تا بچه‌ای که از اول این طرف بودن کارایی نداره. اینم مجرب دارم بهتون بگم. من یکی از این بچه‌ها بود که داستانی داشت، ایشون فکر کنم بالای 1000 تا فقط دوست دختر داشت، دفترچه خاطرات داشته، 1000 تا عدد کثرت است، واقعا از 1000 تایی داشت. بعد میاد من میخندید این برگشته، من بعد یادم میاد که دانشگاه داشتم صحبت میکردم به یکی از این رپرها اشاره کردم، و رپرای اونور آبی، اونور آبی ایرانی نه خارجی، بعد که اینو کشتنش. بعد این پسری بود بعد جلسه اومد من گفتش که آقا اینی که گفتید چی بود؟ ایشون طلبکارن بود. این برگشت من گفت استاد شما بقیه رو جواب بدین با من، من نمیدونم چی کارش کرد. بود 5 دقیقه با اینو مر صحبت کرد، 10 دقیقه تهش من اون برگشت یارو گفت آقا این شماره مؤسستون چنده، آدرستون کجاست، من میخوام بیام اونجا. بهش گفتم چی کارش کردی لا مصب 10 دقیقه ای؟ خب چی بهش گفتم از زمین نگاه کن، این یعنی من خودم تای ماجرا بودم، این 4 تا کد بود که من خودیم. بعدش نگاه کن این تهش این میشه، این میشه اینجوری هم بعد یارو قانع میشه. حالا یه همچین سربازی، یه همچین کسی میتونه قد اثرگذاری داشته باشه. ما نگاهمون به همچین افرادی چیه؟ مشکوکانه است. این چرا کلش اینجوریه؟ این چرا قیافش اینجوریه؟ این چرا ریختش اینجوریه؟ این چرا آستیناش تا این حد کوتاه؟ درسته انقدر یه جا ما رفتیم یه جوونی بود باور که آستین کوتاه تنش من دیدم، هی از اول تا آخر یکی از این آقایون چپ چپ به نگاه میکرد. من فهمیدم برای آستیناشها، برای آستین. بعد فکر خیلی هم کوتاه نبود، یه متوجه شدم برگشتم گفتم شما شهید رجایی رو قبول داری؟ گفت بله. گفتم امام هم قبول داره، امام خمینی؟ گفت معلومه آقا این حرفا چیه شما میزنید. گفتم بیا 50 تا عکس از شهید رجایی بهت نشون بدم که کنار امام خمینی آستین کوتاه دستش تنش بود، امام هم که با هیچکی تعارف نداشت، چه صاف میذاشت کف دست طرف. خب گفتم امام هم هیچی بهش نگفته بود. و گفت یعنی چی؟ گفت من معلومه دیگه از اول تا آخر همینجوری داری اینو نگاه می‌کنی، زل زدی این بدبخت بیچاره به آستیناش می‌خوای گیر بدی که شما با این آستین‌ها کار مهدوی می‌کنید. نه با چی؟ آخرش هم یه خاطری براتون تعریف کنم. یه خورده فضا کلا فضا عوض شده است اینجا ماشاءالله، حالا خودش عوض ترتر بشه. یکی از این بچه‌هایی که برگشته بود کلا انگار تو ایران زندگی نکرده بود. واقعا مثلا میخوام بگم اصلا ایشون نمیدونست واقع فاطمه چی بوده. من اینا تو مدرسه ببین چی یاد داده بودن، هیچ چیا، تعطیل تعطیل بود. بعد میگم ما تو خانوادهم خونمون اصلا تلویزیون ایران نداریم، عید نوروز هم نمیگیریم، کریسمس میگیریم تا این حد. پدر مادر هر دو پزشک. بعد اینو یه صحبت یه جلسه شد و با یکی از مجریای خانم صدا و سیما رفت یه جلسه با یکی از روحانیون عزیز سازمان صدا و سیما. ما دیگه به سوتی‌ها این عادت کرده بودیم، مثلا تو دفتر مثلا می‌رسیم گفتن سوتی‌های جدید فلانی چه خبر، چیزای سوتی‌های میداد، یعنی واقعا میشه با فیلم ساخت. یه رفته با این بنده خدا صحبت کنه، خیلی هم جوان خوش برخورد، بگو بخند، می‌خواست ارتباط بگیره. به حاج آقا برگشته بود گفته همون اول که واقعا هم خبر نداشته که سادات عموم مشکی می‌ذارن. یکی میگیم سید، یکی میگیم شیخ، کسی که شیخه امام سفید میذار. بعدش گفته بود حاج آقا شما چرا امام مشکی نمیذارید؟ من فکر کردم مچلش کرده دیگه، این مثلا توی جلسه جدی میگم مسئولین. بعد شد بلا آقا، گفتن جدی میگم. اولا شروع کرد حالا مردشور استدلال آوردن، اولا که مشکی رنگ عشقه، این هنوز می‌خواست دیگه بنده خدا دهنشو باز کنه، دومی را اومده بود. دوم من تو این تهران نگاه کنم، من پیرن کرم تنم کردم، ببین یقه چیزی کثیف شده، سخت من شنیدم اینا خیلی سخت بسته میشه این عمومتون. سوم من دقت کردم مقام معظم رهبری بیشتر مشکی میذارن تا سفید. و بعد من بهش میگفتم آخه لا مصطفی تو یه بارم دیده بودی آخه مثلا رهبری عمامه سفید بذاره که تو الان اینجوری میگی؟ اینا که چپیه میندازه رنگ سفید کلا تو مثلا اندام یه ذهنی مونده بود. بعد من 40 دقیقه با این بنده خدا صحبت میکردم با اون مسئوله، میگفت نه منو سر کار گذاشته. گفتم به خدا نمیدونه. به پیر به پیغمبر میگفت نه من سر کار گذاشتم تو این مملکت زندگی نگه فرق شیخ و سید رو نمیدونه. گفتم نمیدونه، میخوای باور بکن میخوای نکن، نمیدونه. بارها به من گفته شد که این آدم با خودت این برانور نبر برات بد میشه. میگن دوربر رایفیر اینجور آدم ها گرفتن. خدا شاهد اگه من واقعی به این توجهی کردم. یه بار این رفته بود یه جای سوتی داده بود خیلی خفن بود اونو نمیتونم بگم. خب بعد برای من بد شده بود، گفته بودن آقا این آدم یه مش عروض لوباش دور خودش جمع کرده، این خیلی نگاه بده آتو اینقدر راحت بگی اون عروض لوباشه. بعد به این نگاه من مسامحه گرانه نیست که همه چیو بپذیرم، نه من وقت وقتشم داد و بیداد میکنم اساسی، ببینم یه جا داره اصول جابجا میشه، خطوط قرمز جابجا میشه، هیچ کم نمیترسم. برای من مهم نیست این حرفی اینجا دارم میذارم موجب ریزش مخاطب میشه، کوف میشه، درد میشه، اهمیت برام نداره. خلاصه این که این یه هزینه زایی برای ما کرده بود. من قوم سخنرانی داشتم مدرسه معصومیه، آدرس میدم کجا. بعد دیگه رفتیم میدون سمت بعثت و بسیجش کجاست اون ترمینال اونجا که اتوبوس داره، سوار بشیم بریم. ماشین هم نفرستم با اتوبوس خودم باید میرفتیم. بعد بهش گفتم که اینا، گفتم با خودم بیان، خودش خیلی ناراحت بود از این اشتباهی که کرده و این داستانی که واسه ما ساخته. تو اتوبوس نشستیم که از این فیلم شرور رو گذاشته بود، خیلی اوضاع فیلم خراب بود دیگه، ما دیگه نگاه نکردیم ولش کن. چه من صحبت می‌کردیم و گریش گرفت. خدا رو خدا ببخشید من، گفتم فدا سر گور پدرشون. همینجوری ببخشید من اینطوری میگم چون اون چیزی گفتم می‌خوام بگم. سر گور پدرشون هرجوری می‌خوام فکر کنم فکر کنم. بعد یه گفت من استاد دیشب خواب دیدم رفتم حرم امام حسین. بعد گفتم خیر تعبیرم داره. گفت چرا؟ گفتم الان داریم میریم قم، یه سرم میریم حرم حضرت معصومه، بالاخره چجوری مثلا یه بانکی شعبه مرکزی داره شعب میزنه شهر دیگه. گفتم حرم حضرت معصومه شعبه اهل بیت توی قمه، میریم اونجا. ما رفتیم اونجا، گفتم حالا که داریم یه دوربینم بیار از جلسه فیلم بگیر، اینا که ماشین نفرستادن احتمالاً دوربینشون هم برانی نیست. بعد رفتیم اونجا و این دوربینو گذاشت و بعد مثلا این روحانی میمدن از جلوی دوربین رد میشدن، بعضن این بلد نبود دیگه حاج آقا بشین، گفت دوست من، یه لحظه میاد این طرف برمیشین دوست من دیگه مثلا چه صیغه‌ایه. بعد الله خدمتتون عرض بکنم جلسه که تموم شد این طلبا ریخته بودن دور ما شلوغ و فلان اینا، ما رو گرفتن کشیدن بودن تو حیاط، آقا این چیه اون چیه شما اینجا فلان حرفو زدی به همونجا اون حرفو زدی، تو این ایروبیر بودیم ما رو همینجوری کشیدن بردن اون لا من اصلا دیده نمی‌شدم، ما رو کشیدن بردن پای پله‌ها و من فقط منتظر این گم و گور نشه اونجا. رفتیم پای پله‌ها، پله بردن بالا یه دری بود، یه آقای کوچلواری ایستاده بود اونجا، شاید فامیلش آزادگان بود همچین چیزی تو ذهنم آزادی آزادگان، گفتش که بیا فهمه تو من علای طلبا کشیدم بیرون. بعد اون موند اون ور، گفتم آقا این رفیقم بذار بیاد، گفتش که نه فقط شما. گفتم بابا این با من از تهران اومده به خدا، اینم دوربین تو دستش و کشیدمش آوردیم این طرف. بعد یه خود فارغ شدیم و دو سه تا از اون بچه‌ای که ما رو دعوت کردن اونجا اومدن تو درو که بس، من یوهایی برگشتم دم یا خدا شیش گوشه امام حسین جلو چشم ای این میشه آقا ما این ذریح مطهر امام حسینی که بردن اونجا نصب کردن کنار مدرسه معصومیه میساختن. من اونجا که این صحنه دیدم واقعا میخکوب شدم، یادم نیست شاید کیف لپتاپم از دستم افتاد. بعد دیدم همین آقا پسر از من سبقت گرفت این چیز زد به شونه من، گفت دیدی، گفتم رفتم زیارت امام حسین، بلند شد رفت زیارتشو کرد. بعد هر دو تامون وضو گرفتیم رفتیم توی زریح نماز خوندیم، بعدم گفتم فلانی برو این برنامه بگو به خدا ما توی این زریح نماز خوندیم، دروغ هم نگفتی، حالا بعدم اونورم نصبش کنن میکنن رفتی کربلا در اونجا برات باز کرد. مهم نیست اینها به این جوان نظر ندارن، امام حسین به این جوان نظر داره، اهل بیت به این جوان نظر داره، خواستنش چون دیدن اون از تو چه منجلابی اومده بیرون. خدا شاهده باباش رفته بود سگ خریده بود که نماز اینو خراب کنه، رفته و سرچ کرده و تحقیقات کرده بود و بهش گفته دوتا ببین این سگه رو گرفتم موی سگ باعث میشه نمازت باطل میشه. خب بعد من این نگاه پذیرش الهی رو دارم، نه من سری برچسب میزنم، این قرمز سبز آبی بنفش راه خالخالیه، شبهش رو برطرف بکن. با سرپوش گذاشتن برای یک ماجرای مسئله حل نمیشه. من آشغال رو بدم زیر فرش، نبود، نیست، نبود، نگشته، برای اون شبهه به وجود اومده، شبهه سیاسی، فرهنگی، چه میدونم، دینی، هر چیزی. بشین بگو بیا با من منطقی صحبت بکنیم. اون چیزی که من دیدم، الکی من جوانا تعریف نمیکنم، تو جوانام خلوچل زیاده. خب اون چیزی که من دیدم، غالب جوانها حق پذیرن. ویژگی جوان آرمان خواهی و حق پذیریه. عموم انقلاب ها رو جوانها رقم میزنن. 8 سال جنگ بود، برید ببینید چند تا جوان رفتن جلو، دشمن وایستادن، گوشت جلو توپ بودن، چند تا با سن بالا رفتن. الان هم راه برون رفته، مشکلات کشور ما روی کرد مثبت به جوان ها و بهشون میدون دادنه. الان که شما دیدید دیگه، الان باز یه سری مسئولین ما رو ازشون درخواست کنی بری نظر بکنی، کلی حاجت بگیری که آقا این بیخیال خدمت به مردم بشه طرف. یک شوق عجیب به خدمت به مردم دارم. تو طرف رو ویبرس آویل نمیکنه. یه بابا عزیز من، بعد چیش؟ علاقه شدید به شغل اجرایی. حالا یه موقع است یه جایی طرف حالت نظارتی داره، باش ببینه، تجربه تو لازمه. جالب، همه جا دقت بکنید، همه جا جوان کار میکنه، از پیر مشاوره میگیرن. تو مملکت ما برعکسه. پیرا کار میکنن، مشاوران جوان دارن. نه ببین، ایده گرفتن فرق داره، مشاوره نمیده، یعنی موقعی رو سر کارش بذارن. فعلا اینجا باش، سن سرگرم باش، به پرپای ما نپیچی. این بده. این نگاه یه نگاه تهدید محوره، نگاه فرصت محوره. این که آقا این آدمی که امروز تو دارید میگی به دین داره ضربه میزنه، این میتونه یه روزی یار دین باشه. اینو من از امام حسین یاد گرفتم، از حور یاد گرفتم. یه دشمن بلفطره رو تبدیلش کرد به یه یار عالی. میتونی اینجوری کار بکنی؟ عرض آخرم، الان ایام قدیری، اگر معتقد به ولایت اهل بیتی، برو با سیره برخورد امیرالمومنین بری ببین. سپاه امیرالمومنین میگم بیشترین کسایی که تو سپاه علی بودن جوان بودن. انقلاب پیامبر رو برید نگاه کنید، جوان ها رقم زدن. چرا؟ چون کسایی که پیر میشن تغییر براشون سخته، محافظه کار میشن. اینا رو عزیزان دقت بکنیم. خودتون جوانی، منم جوانم، اصلا میگم این کار روشه که راحت من تونستم ارتباط بگم جوانم که این خودشون بودن. یک جای من تیکه های ردیف اولی، ردیف دومی معروفه، ردیف اول به بعد، اینه میدید دانشگاه خود. ردیف اول طبعا جا خالی کردم برای کی؟ مسئول. حالا احترام بزرگتر در مذهب ما و در فرهنگ ما هست، خیلی خوب. اصلا من تیکه میندازم، بعد جالبه ردیف اول کلا نمیخندن، ردیف دوم بعد همه قش میکنن. بعد که مثلا سر ظهر دیگه میخوام بریم نهار بخوریم، نماز بخونیم، با مسئولش نشستم تو دفترش، میگه اونجا چی گفتین و خندیدن؟ میگم من اینو گفتم اینجوری بود، این یعنی این اینجوری. بعد اینو میزنن زیر خنده، یعنی اصلا نمیتونه، نمیفهمه. دو تا قشری که هم دیگه رو نمیفهمن، این الان میخواد به این خط نشون. نشدنیه، واقعا نشدنی. یه سری ترنسلیتور میخواد، کسی که بتونه این تغییر در اینها به وجود بیاره. ببخشید، عذر میخوام، سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم. من بابت اینکه این تایم به نماز خورد مقصر نیستم، واقعا من زودترم اومده بودم غرفا رو نگاه کردم. حالا فرمودن چون نماز جماعت میشه به تاخیر انداخت، با فتوای ایشون البته من ربطی ندارم، بعدن هم میشه نماز خوند، بعد نماز جماعت البته. چه دعایی کنم بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت بشه؟ همه رو به خدا بزرگ میسپارم، امیدوارم که همتون خوشبخت و سربلند و البته سربزیر باشید. سلامتی خودتون، سلامتی خودتون.